بهتر از این که بخوام واسه تو جونمو بدم، من حافظ خاک تو هم از لحظه تولدم، مشتایی که گره شدن علیه تو پس میزنم، هر صد دیمانت بشه با موج غیرت میشکنم، یه نسلی توی خاک غرق ایمان، پرچمت بالا همیشه، وطنی به اسم ایران، استوانی مثل الوان، پاکی مثل رود کارون، تو وجود تک تک ما اسم تو پک شده.
نیمروزتون بخیر باشه. 13:02 از شنونده ما هستید از رادیو ایران با برنامه ایران را بشنویم. در این برنامه ما قسمتی از بعضی از برنامه ها رو پخش میکنیم، ضمن اینکه اونها رو هم به شما معرفی میکنیم. یکی از برنامه های صبحگاهی پرشنونده رادیو ایران که سالهاست از این شبکه پخش میشه برنامه خانه و خانواده است. این برنامه به مناسبت روز مادر و تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با یکی از مادران بزرگوار شهید گفتگویی کرده. بخشی از این برنامه رو بشنویم.
از سید عارف بگی.
پسرم میر عارف زیر
چند سالش بوده؟
میر بگه تقریبا نابه عارف چند سالش بود؟
20 سالش بود. درست 20 سالش
بود. الان چند سالش میشه؟
الان 28 سالش.
الان 28 ساله. 20
ساله. 28 ساله.
48
ساله. خودتون چند سالتون بود؟ 40 نمیشدم فکر کنم. 1300 دیگه. تازه پری رو تولدم.
تولدتون مبارک.
79. من اعظم فخیمی حبیب هستم. مادر شهید میرعارف ضیا. روز مادر اینا میشد میرفت به باباش میگفت بابا پو بده بهم، گفت نه با هم دیگه نمیذاشتم تنها مغازه مازه نمیذاشتم برم، این بود یه وقت چوراب میخرید یه وقت رو سری میخرید.
سردار ورودی مجتمعتون عکس عارف رو زدن، موهاش خیلی کوتاهه.
همونه دینا
همین عکس این
عکس همون عکس دادون. بله
ماه هست. چقدر شبیه شماست.
آره همش اینا شبیه من. اینجا هم یه دختری را دوست دار.
از کجا میدونیم؟
یا میگن اینا هیچ چون میخواست برگردان بگیرم دیگه قسمتش نشد. آخرای 66 بود، یه ماه دو ماه بود به عید اومد دیدم کیل مال اومد. عارف کجا بود تو اینطور؟ گفت آره از کوها پیچ خوردیم که دشمن نبینه. خوشم تکاور بود قد بلند بود. خلاصه لباس مباساش رو شستم دو روز مون فرداش که میخواد بره. گفتم عارف نرو حالا فعلا بذار یه ذره. گفت نه باید برم، سرباز نگاه نمی کنه که امروز بشین خونه مامانش پیش مامانش، باید بره. خلاصه ما اینو گفت ماما آجلینا رو آماده کن، اگر یه وقت من نیمدم بفرست بیاد اما شاید بیام.
یعنی اونجا شب عید مراسم داشته باشن؟
اونجا مراسم داشته باشن. ما همز آجلینا اینا رو خریدیم آماده گذاشتیم. اینا کاغذ فرستاده بودن، اینم کاغذاش اینقدر قشنگ مینویش.
برای خود شما چی مینویش؟
به منم هی میگفت ماما فدات بشم الهی قربونت همیشه فکر تو هستم همچین حرفا. آخرش هم میگه مامان گریه نکنه این حرفا رو میزنم به خاطر که اینجا خیلی دلم تنگ شده واسه مامانه، بچه ها ریشقن میکنم مامان منو فلان مامانی شد مامانیه. واقعا هم یه وقت در تلفن میکردیم بچه ها میکنم مامانیه زنگ میزنه، دیدم کاغذ ها برگشته، دو تا کاغذ برگشته. به عروسان گفتم عروس بزرگم اینه دختر خودمه. گفت نه ماما تو هم فکر خیال نکن، حالا یا نرسیده یا این جیپه بود پیدا نکردم فلان، نگو این بچه دو ماه مونده بود به عید این شهید شد اینا نمیگن. من شک کردم به باباش از خانشون بودم دنبال این بچه، اصلا این بچه چرا خبردار نیستیم ما. تا 10 روز 20 روز مونده بود به عید یهو دیدم که اینا رو صدا کردن، اینا رفتن پسر پدر رفتن سراغشون، رفت گفته بودم والا قضیه اینطوری بچهتون شهید شده فعلا جنازهشو پیدا نکردم، تا حالا باز پیدا نشده الحمدلله که حالا فعلا راه چپ نرفت، مسئله نیست، قسمت اون اینطوری بود.
قسمتی از برنامه خانواده رو شنیدید که این برنامه هر روز شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران پخش میشه و این برنامه به مناسبت روز مادر بود و گفتگوی کوتاهی که با مادر یکی از شهدای عزیز انجام شده بود. این گفتگو خیلی کوتاه، من اشاره میکنم به 3 شماره آخر تعدادی از پیامک‌های شما دوستان، 3 شماره آخر 527 پیامک شما رو دریافت کردیم، همینطور 3 شماره آخر 355 4807 4 شماره آخر یکی از عزیزان که انتقادی داشتن نسبت به یکی از برنامه‌ها، ما انتقاد شما رو خوندیم و حتما اونها رو منعکس خواهیم کرد. 3 شماره آخر 897، 3 شماره آخر 429، همینطور 3 شماره آخر 400، 4 شماره آخر 7102 و 4 شماره آخر 3171 و سایر پیامکایی که از شما دریافت کردیم. ایران رو بشنویم، ساعت 13:07 است. حالا تلفن های شما.
در مورد طرح تعویض ماشین های فرسوده با ماشین های نو تو بودجه 1400 به خاطر آلودگی هوا چیزی نگفتن؟ ممنون میشم. قربانش.
آقای تایید توکلی مجری برنامه سلام، صبح بخیر. مردم اول صبح نشاط میده، روحیه‌شون رو عوض میکنه. میخواستم یه خواهشی کنم، اگه میشه 2 هفته‌ش آقای تایید توکلی باشه، واقعا خیلی بزرگواری کردید شما. رضا علی هستم از تهران، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
با عرض سلام و خدا قوت، میخواستم بگم که برنامه رو واقعا عادیه و یه میتلات وقت برنامه قربانگ رو زیاد کنید که یکی واقعا کمه. مرتضی شریان از سردار مبارکی اکبر خدا حافظ. خواستم اگه بشه یه لطفا یه برنامه هم در رابطه با کارگری و مشکلات کارگری و والا به خدا توی این مشکلات اقتصادی کمر کارگره شکسته، یه برنامه درست کنید که در رابطه مشکلات کارگره باشه. چطور میشه؟ تا میگن کرونا هستش، یا میگن کارت درمان و فلان، 1001 برنامه دارم برنامه، ولی از مشکلات کارگری اصلا صحبت نمی کنم. در مورد دستمزدشون، در مورد سفرهشون که الان خالی شده، یه برنامه در این رابطه درست کنید. ممنون میشم، تشکر.
سلام، خسته نباشید. میخواستم تشکر کنم از کل عوامل برنامه های رادیو ایران بخاطر زحمت هایی که میکشن. واقعا برنامه هاتون رو من از صبح ساعت 6 تا 2:30 بعد از شب گوش میکنم، چون شغلم راننده هستش. کل برنامه هاتون خوبه، فقط یکی از برنامه هاتون که راجع به قیمت ها بحث میکنه واقعا حوصله سربره، چون هیچ عکس العملی نشون نمیده، فقط وقت مردم رو میگیره و هیچی. مسئولینم که همیشه جوابشون یکیه، باید این کار میکردیم، نباید این کار میکردیم، مشخص هم نمیشه آخر مقصر کیه، فقط ضررشوی وسط ملت و مردم میکشن. ممنون، با تشکر. عسکری هستم از مشهد.
برنامه رادیو ایران همشون خوب و عالی هستن، مخصوصا برنامه راهی به آبادی و سبزینه و فرهنگ مردم. یه پیشنهاد داشتم از مجری قدیمی به طور افتخاری دعوت کنید، مثل آقای رضا معینی و استاد نوری. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید.
از آقای تایید توکلی و آقای کمال همنشینم تشکر میکنم. ممنون شما، خداحافظ شما.
عرض سلام و خسته نباشید. میگم من یک نظر درباره برنامه‌های رادیو ایران دارم. چرا رادیو ایران هیچ‌وقت مسابقه سرگرمی نمیذاره؟ دلیلش چیه؟
میخوام یه تشکر بکنم از رادیو ایران به خاطر صبح جمعه با شما کوی نشاط صبح پنجشنبه که امروز هم عبدالیوسف سارای اضافه کرده بودم یه کوی نشاط خیلی جالب بود. یه خواهشی داشتم، میخواستم تکرار همین برنامه رو برامو دوباره پخش کنن، همین برنامه ای که امروز برای پخش میشه. یه برنامه یه بارم راننده های بیابون اختصاص بدن که ما تو اینجا داره بالاخره تنهایی دور از خانواده این برنامهاتون قشنگه، خیلی برای هر سلیقه ای بر نظری برنامه درست کرده تو رادیو ایران. تشکر میکنم و میلاد حضرت فاطمه زهرا را به تمام مادران و خواهران کشورم تبریک میگم. من راننده کنفرانسی هستم، محمد مهدی کوچکی از اصفهان.
سلام، من تشکر میکنم از برنامه های رادیو. بعد میخواستم بگم ببخشید این وقتی که سیمای جمهوری HD شده رادیو نما هست شده، اینو من میخواستم زحمت جواب بدید ببینیم به چه صورته، چه جوری میاد این رادیو نما، اینو لطفا لطف کنید جواب ما رو بدن. و تشکر میکنم از خانم ساکی، خدا حافظ.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و زحمت کشان برنامه ایران بشنوین. واقعا رادیو ایران بسیار عالی است، ولی بعضی از اوقات تو این برنامه پیشنهادات یا انتقاداتی میشه که من فکر میکنم توجه نمیشه. الان خیلی هستن که میگن برنامه گلبانگ واقعا وقتش کمه، قبلا نیم ساعت بود، الان بعضی اوقات تو 23 دقیقه 24 دقیقه تمام میشه. دعای کمیل رو هم واقعا اگر بتونید با وجود این همه مدعا یک مقدار متنوع کنید فکر میکنم دلنشین‌تر باشه. با تشکر، محمد رضا فرومدی از شاهرود.
سلام علیکم، روز شما بخیر، ببخشید مزاحم شدم. میگم از تنها برنامه‌ای که زیاد صحبت نمیشه برنامه آقای دکتر نیکنامه که آیه ها رو میخونن تفسیر میکنن و اینها. من میخواستم خواهش کنم که من چشمم کم بیناست و میخوام با این برنامه پیش برم، اولا اگه میشه تکرارشو در روز بذارن، بعدم یک خورده آقای نیکنام حجمشو مثلا کم کنن که ما بتونیم به ایشون برسیم. خیلی متشکرم.
ما تمام تلفن‌های شما رو خواهیم شنید، تمام پیام‌های شما رو هم همینطور، و اونها رو منعکس می‌کنیم به برنامه‌سازانی که شما اشاره دقیق داشتید به برنامه این گروه‌های برنامه‌ساز. اما درباره مشکلات کارگری و دستمزد و بیمه و تمام مسائلی که شما در تلفن‌هاتون خواستید که خیلی مفصل به حضور مسئولین به اونها پرداخته بشه و مسئولین بیان و اینجا پاسخگو باشن، از شما دعوت میکنیم که شنبه تا سه شنبه رأس ساعت 12:40 تا 13:30 شنونده برنامه باشید با نام ایران امروز که به تمام این مسائل و مشکلات شما با حضور مسئولین و کارشناسان میپردازه.
وقتی که باد صبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه، اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچو شما. عطر چایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه، آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
وقتتون بخیر باشه. 13:14 از ایران رو بشنویم و میخواییم بریم سراغ یکی دیگه از برنامه های رادیو ایران به نام حوزه نقره. حوزه نقره این بار رفته سراغ پوشش مستقیم خبری جشنواره فیلم فجر امسال زیر سایه سنگین کرونا که در حال برگزار شدنه. خبرنگار این برنامه آقای سید مرتضی حسینی خبرنگار هستند که با شهاب شهرزاد در این برنامه گفتگو کردند.
از برج میلاد سینمای رسانه 39 دوره جشنواره فیلم فجر در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
بسیار خوب، چه خبر؟ یه مقداری برای ما از اونجا تعریف بکنید، از فضای برج میلاد.
بله، ازم حضورتون من از آخرین کلام شما شروع می‌کنم. آقای شهرزاد عزیز، اون بحث تفسنجی که فرمودید، باید بگم که خب امروز حالا ما اومدیم تفسنجی صورت گرفت
دیشب.
بله، بله،
نبود
ورودی سالن. بله دیروز نبود، بله امروز اتفاق افتاد. و نکته دیگه هم این که یه مقدار حساسیت‌ها و محدودیت‌ها برای بحث رعایت شیوه‌نامه خدا شد بیشتر شده بود. بحث
تذکر معاون وزارت بهداشت رو جدی گرفتن،
کاملا محسوس بود. یعنی دوستان دیروز هم البته تلاش می‌کردن، امروز مقدار تلاششون پررنگ‌تر بود. دوستان انتظامات و ستاد اجرایی، من فقط یه نمونه عرض بکنم که عکاسانی که دیروز خب خیلی متراکم بودن، احتمالاً دیدید در فضای مجازی بقای که الان مراسم فوتوکال و اینها، تعدادشون کمتر شده بود و با نظم بیشتری، اگرچه خب واقعا ناگزیر و سخت هم هست. یعنی بحث عکس گرفتن خیلی سخته، ولی رعایت کرده بودن، با پارتیشن جدا کرده بودن که فقط عکاسا بتونن بیان. و دوستانم مدام تذکر میدادن اگه تجمع 3-4 نفره بود قشنگ میمدن دخالت میکردن و اینا. خوب هست، ما خودمون هم استقبال
حالا
میکنیم.
حالا عجیبه که خود نماینده های رسانه ها بالاخره همه افراد فرهیخته و فرهنگی هستن. چطور خودشون رعایت نمیکنن؟ یعنی شلوغیانشون میده که خیلی هم بی علاقه نیستن همدیگه رو در آغوش بکشن، از ماسک های استفاده نکنن، یا اینکه خیلی نزدیک بشن.
بله، مواردی دیده شد و میتونیم تکذیب بکنیم دیگه، خودمون هستیم، همکاران خودمون هستیم. ولی خب از اون طرف هم من میبینم که خیلی از دوستان هم تلاش میکنن و هم واقعا رعایت هم دارن میکنن. خیلی سخته، یعنی وقتی شما اجتماعی رو دارین تشکیل میدین، به هر حال رعایت کردنش سخت.
این مسائل و مشکلات رو تا چه اندازه میشه گردن مدیران جشنواره انداخت؟ مثلا یه یادداشتی از آقای مهدی سجاده چی منتشر شده. بله. شما ببینید لحن و موضوع رو میپسندین یا حقیقت داره فکر میکنید این اراده در بین مسئولان وجود داره؟ نوشته من از مدیران سینما تشکر میکنم، وظیفه اصلی آنها این است که اهالی سینما رو خوب و به اندازه کافی بکشند و خدا شاهد است که دارن این مسئولیت رو در قاب‌ها و چشم‌اندازهای روح فضا انجام میدهند. واقعا فکر میکنید این حس واقعیت داره؟ یعنی دیده میشه که یه اراده‌ای وجود داره، مدیران سینما میخوان هنرمندان رو بکشن واقعا، یا اینقدر بی‌اعتنا به شیوه‌نامه هست، یا یه مقداری داریم بزرگنمایی میکنیم؟ یعنی بالاخره در مورد برگزاری جشنواره ها تفاوت دیدگاه همیشه وجود داشته. برخی همین الان هم شرکت نکردن، برخی گفتن ما تحریم میکنیم. بررسی که میکنی میبینی به خاطر اینکه اون رسانه مثلا میخواسته 20 تا کارت بگیره، 30 تا کارت بگیره، دو تا گفتن بعد شما بگیرید و بر حق هم بوده این محدودیت. ولی حالا که این کارت ها داده نشده بنز کافی، یا حالا به برخی از دوستان دیگه گفتن که ما به خاطر کرونا است که نمیایم. یعنی این مخلوط شدن دو تا موضوع مختلف، شما چی برداشتی دارید؟
من در تکمیل فرمایش شما باید به نوعی حالا تایید بکنم، فکر میکنم غلظت این قضیه مقدار پررنگ شد. حالا این یادداشتی که شما دوست کردید و خوندید واقعا اینطور نیست. حالا انتقادهای زیادی هست مثلا توی کلیت برگزاری جشنواره، شاید خود من و خیلی از دوستان دیگه از ماها پیش میگفتیم خب کلا برگزار نشه، به قول معروف سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن و سال آینده برگزار بشه. ولی وقتی که قضیه خب جدی شد و حالا قرار شد که برگزار بشه، من دارم میبینم از حالا ماها قبل در جریان بودم، دوستان دارن تمام تلاششون رو میکنن که با کمترین حالا مشکل، با کمترین تهدید به نوعی برگزار بشه جشنواره. و من قبول ندارم که حالا با این غلظت و اینقدر نگاه سینمایی خیلی عجیب غریب که حالا قصد کشتن دارن اینها، نه. اما واقعا بعضی اوقات ناگزیر هست، یعنی احساس می‌کنیم که خب وقتی جمعیت میان احتمال این خطاها هم وجود داره که باید به حداقل برسه. به هر حال حالا من در جریان هستم، مثلا امسال پذیرایی رو تقریبا میتونیم منتفی کردن، خیلی محدود شده.
شیر کاکائو میدادن؟
بله. پذیرایی فقط عصرانه شده، خیلی محدود، بسیار محدود، با فاصله زیاد. تمام موارد سعی کردن که رعایت بشه، ولی خب بله خطاهایی هم هست، شاید کمکاری هایی هم باشه. ولی اون نگاهی که شما فرمودین در اون یادداشت حاکم بود رو من خب خیلی نمیپسندم و شاهد تلاش دوستان بودیم. به هر حال
بالاخره ما سعی میکنیم نقدها رو هم مطرح بکنیم.
بله،
تو دل
بله،
دوستان
بله،
نمونه. مثلا یک عزیزی نوشته بود یک لیوان آب جوش در پردیس پیدا نمیشود، سرما بیداد میکند. گزارشی از قول یکی از منتقدان و خبرنگارانی که
بله،
در جشنواره
بله،
فجر حاضر بوده و گفته که منقدر سرده، گفتیم با خودمون پتو بیاریم. مثلا
این مشکلات که دیگه همه سال هست، های شهرزاد شما خودتون هم دیگه در جریان هستید و تکرار هم میشه. مثلا سال گذشته یادمه بحث خیلی ساده آب خوردن رو ما تعریف ملت داشتیم.
تو قسمتی از برنامه حوزه نقره بود و پوشش مستقیم خبری جشنواره فیلم فجر امسال که همطور که میدونید زیر سایه سنگین کرونا در حال برگزار شدن. اگر مایل هستید که در جریان خبرهای جشنواره فیلم فجر امسال به طور زنده و مستقیم قرار بگیرید، شنونده حوزه نقره باشید که از شنبه تا جمعه ساعت 19:30 تا ساعت 20 از رادیو ایران پخش میشه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
خیلی خوشحالیم که همچنان روی موج رادیو ایران هستید و ما رو همراهی میکنید. چقدر پیامک زیاد دریافت کردیم. اگر اجازه بدید من فقط اشاره کنم به چهار شماره آخر تعدادی از پیامک های عزیزان که بهتون بگیم ما متن پیام های کوتاه شما رو میخونیم و حتما اونها رو منعکس میکنیم. شروع کنیم. 39-72-55-94-10-16-42-98-97-13-43-72-91-52-61-43 و الاخر. برنامه پرشنونده رادیو ایران یک برنامه علمی است با عنوان رخاورد. میخواییم بریم قسمتی از یکی از این برنامه ها رو بشویم که همزمان با روز فناوری فضایی تکیه شده.
روز ملی فناوری فضایی روزیه که در اون ایران با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید در 14 بهمن سال 1387 به کشورهای با توانایی پرتاب ماهواره پیوست. بعد از این ایران هر سال در این روز سالگرد پرتاب این ماهواره رو جشن میگیره که این جشن همراه با رونمایی و پرتاب محموله هاست. فناوری فضایی به مجموعه دانش‌ها و فناوری‌های مرتبط با بررسی فضای اطراف کره زمین گفته میشه. شناخت فضای پیرامون، موشک، ماهواره، اعزام انسان به فضا، شاتل و ایستگاه‌های فضایی از شاخه‌های فناوری فضایی محسوب میشن. آقای دکتر منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درباره دستاوردهای کشور در این زمینه صحبت می‌کنند.
اولین بحثی که از این هستش که ما اومدیم و توی بخش ماهواره پرداختیم به اینکه چون قبلا ماهواره‌ای که می‌ذاشتن صرفا همه کارش خودشون می‌کردن و صرفا ما یه ایستگاه دریافت اطلاعات رو داشتیم که مالکیت ایستگاه دریافت اطلاعات با ما بودش، مدا پردازشش اینا دیگه با ما نبود. خب متخصصان ما اومدن و توی دانش ماهواره سعی کردن مرحله به مرحله بیان وارد بشن و الان میتونم بگم که توی نقطه‌ای هستن که میتونن در واقع ماهواره‌هایی رو بسازن که اطلاعاتی که مورد نظرشون هستش رو با دقت کامل و به دقت مثلا حدود بین 10 متر تا 1 متر توی محدوده که محدودهای خیلی دقیقی هستش رو بیایم و از ماهواره خودمون دریافت بکنیم. ما به عنوان دانشجویی بودیم و قرار بود بریم و از این تجهیزات بازدید بکنیم و نهایتاً تو اون رشته تحصیل بکنیم و بتونیم از این تجهیزات استفاده بکنیم، یعنی بیایم این تجهیزات عملیاتی بکنیم. اون موقع وقتی که ما در واقع تو دانشگاه خودمون بودیم، چیزی که به ما تدریس می‌کردن یه سری بحث‌های عمومی بودش که به عنوان مثال توی بخش مخابرات، بخش آنتن اینا مطرح بود. این که مثلا فرض کن که اصلا ما چگونه بیایم مثلا بحث ماهواره وارد بشیم، مثلا درسی به عنوان اصلا ماهواره مطرح نبود. یا مثلا فرض کن چیزی به عنوان رادار، یا مثلا فرض کن که بحث این که بیایم و چون یکی از بخش‌های خیلی مهم که توی بخش ماهواره هست است که اطلاعات بفرسته و بگیره که معمولاً تکنولوژی رادار هست، یا مثلا فرض کن که تکنولوژی دوربین هایی که مثلا فرض کن بر مبنای مادون قرمز کار بکنن، یا به عنوان مثال بیان بر مبنای اطلاعات نوری کار بکنن. هیچ کلمه نداشتیم، صرفا یک سری تئوری های عمومی بودش که اونجا می اومدیم و می خوند. بنابراین ما در مورد ماهواره اصلا درسی به اسم ماهواره نداشتیم، صرفا هم تو گفتم یه سری مباحث نظری کلی رو داشتیم که بیایم و روش کار بکنیم. خب
این هم قسمتی از برنامه علمی رهاورد بود با موضوع فناوری فضایی که میتونید شنونده این برنامه باشید از رادیو ایران. ما فرصتی نداریم، کلی پیامک مونده و همینطور تعداد زیادی تلفن که باید بشنویم و اونها رو بخونیم، اما خب چه کنیم که فرصت این برنامه کوتاهه. خیلی متشکریم که امروز هم در این پنجشنبه همراه ما بودید. آرزو میکنیم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، ایران عزیز، همیشه سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنیم تا هفته بعد. خدا نگهدار.
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار، 9 خرداد 51 وارد تهران می شود. نیک پی، شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه‌های پرسود شهر تهران به اسرائیلی‌ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می‌کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می‌شود. این در حالی است که کسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تحقیر به هم ریخته است. نیکسون، دوست قدیمی شاه، پس از 3 اقامت می خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 دبستانی دارند. اسدالله علم، وزیر دربار، در خاطراتش در این باره می نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگراه راه افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات میپرسد و شاه میگوید هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
فضا آدم هم میگه اون طرف داشتن خمینی امام رو کوره کور میخونن، هنوز پاسپورا و پلیس و لباس شاهنشاهی میگشتن.
بنابراین ما در بسیار از زمین ها پیشرفت کردیم ولی اذیت شدیم. دانشمندان چرا دارن میکشن؟ چون میرن ما داریم تو این زمین هسته پیشرفت میکنیم، تو دفاعی پیشرفت میکنیم.
42 اشک و لبخند.
42 ویژه برنامه دهی فجر،
شنبه تا سه شنبه از شبکه رادیویی ایران.
سخن
به جای کلمه بیگانه آنلاین بگوییم برخط. علاوه بر کلمه برخط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های در لحظه، در آن و در زمان نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
پکیج شفاژدیواری و رادیاتور آلومینیومی بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات